بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز می‌کنم. امروز پنجشنبه است، 3 خرداد ماه 1381 خورشیدی و 20 ژوئن 2002 میلادی. در ایران دادستان پیشین دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت شد به اتهام فساد مالی. در افغانستان پلیس و کارکنان وزارت کشور در اعتراض به گزینش وزیر کشور جدید راه‌ها را بستند، بحران تشدید شده است. در خاورمیانه در حالی که اشغال مناطق فلسطینی نشین از سر گرفته می‌شود، رئیس جمهوری آمریکا مصمم است که پیشنهاد صلح خود را ارائه دهد. و در آمریکا جشنواره چند روزه جاده ابریشم برگزار می‌شود. گفتگوها و گزارش‌های درباره این موضوع‌ها و همچنین قاچاق گسترده مواد نفتی از ایران و اختلاف هولناک سطح زندگی در کشورهای فقیر و کشورهای صنعتی از شمار موضوع‌هایی است که در این 2 ساعت نخست برنامه امروز خواهید شنید. قبل از هر چیز عناوین تازه‌ترین خبرها را بشنویم از همکارم سیاوش اردلان.
سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی درخواست یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین را برای توقف عملیات انتحاری رد کردند. حامد کرزی رئیس برگزیده دولت انتقالی افغانستان از مردم کشورش خواست به کابینه انتخابی او احترام بگذارند. منابع پلیس پاکستان امروز گفتند مشغول بازجویی از چندین خارجی عرب زبانی هستند که احتمالاً با سازمان القاعده ارتباط دارند. به رغم مخالفت سیاستمداران محافظه‌کار آلمان، رئیس جمهوری این کشور لایحه‌ای را به سود استخدام کارگران خارجی جویای کار امضا کرد. احتمال می‌رود بیش از 100 معدنچی در چین طی انفجاری بزرگ در یک معدن زغالسنگ کشته شده باشند. مشاور سازمان انتقال خون در ایران احتمال داد 12% از 1 میلیون معتاد تزریقی کشور به بیماری ایدز مبتلا باشند. معاون وزیر امور خارجه ایران به مقامات اتحادیه اروپا درباره آنچه افزایش احساسات ضد اسلامی در اروپا نامید هشدار داد. 5 نفر در زندان قصر تهران به جرم قتل نفس به دار آویخته شدند. و پلیس دانمارک از ورود 69 ایرانی هوادار سازمان مجاهدین خلق برای شرکت در تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی ایران در خاک دانمارک جلوگیری کرد.
مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در کمتر از نیم ساعت دیگر خواهید شنید. در افغانستان اگرچه اعتماد عمومی به حامد کرزی رئیس دولت انتقالی این کشور چشمگیر است، اما بحران سیاسی نیز به طرز چشمگیری بالا گرفته است. حامد کرزی اعضای کابینه خود را دیروز معرفی کرد و لوی جرگه یا شورای وسیع 1600 نفره افغانستان هم به انتخاب او رأی داد. اما خبرها امروز حاکی است که پلیس وزارت کشور افغانستان راه‌های منتهی به این وزارتخانه را مسدود کرده در اعتراض به گزینش یک فرمانده پشتون تاج محمد وردک به جای یونس قانونی که تبار تاجیک دارد به عنوان وزیر کشور. گزارش تازه‌ترین رویدادها در افغانستان از همکار ما احمد تکل.
صبح امروز سربازان مربوط به وزارت کشور افغانستان ساختمان این وزارت را به محاصره کشیدند و تمام جاده‌های منتهی به آن را مسدود نمودند و جریان ترافیک نیز با سکتگی روبرو شد. این سربازان حتی افراد پیاده را که در این جاده‌ها رفت آمد می‌کردند توقف داده و هویت آنان را بازرسی می‌کردند. این حادثه یک روز بعد از آن اتفاق می‌افتد که رئیس اداره انتقالی افغانستان حامد کرزی در آخرین جلسه لوی جرگه تاج محمد وردک را به حیث وزیر کشور در کابینه اداره انتقالی به لوی جرگه پیشنهاد نمود. شاهدان عینی گفتند که این سربازان که با اسلحه سبک و سنگین مسلح بودند حتی تعدادی از کارمندان وزارت کشور را اجازه دخول به آنجا ندادند. هیچ کسی از مقامات وزارت کشور حاضر نیست که در مورد این حادثه و علتهای آن اظهار نظر کند. اما بیشتر مردم معتقدند که این حادثه علت خاصی نداشته و صرفاً یک نمایش قدرت بود به آقای کرزی و اداره انتقالی افغانستان که قرار است تا دو روز آینده زمام امور را در دست بگیرد. نمایندگان مردم در لوی جرگه اضطراری که از 11 ماه جاری سری کار خود را آغاز کرده بودند بعد از بحث های طولانی به تاریخ 20 این ماه بعد از 9 روز مباحثات طولانی کار خود را به پایان رسانید. کار تعیین پست های کلیدی در لوی جرگه یکی از بحث برانگیزترین بخش های کار لوی جرگه پنداشته می شد و از همین رو آقای کرزی پیشنهاد برای کابینه دوره انتقالی را تا آخرین شب به تأخیر انداخت. گفته می شود که تعداد زیادی از نمایندگان مردم خواستار این بودند که تغییرات جدی در ترکیب کابینه موقت با وجود بیاید، ولی ناظرین امور افغانستان معتقدند که این کار برای آقای کرزی مشکل و تا حد ناممکن است، زیرا بعد از سقوط طالبان بنیادگر ناگهان گروه های مجاهدین بار دیگر در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان حضور یافتند و موضع خود پافشاری کردند. آقای کرزی در بیانیه هایی که در لوی جرگه ایراد کرد چند بار گفت که برای طرح کابینه دولت انتقالی صحبت های گسترده با نمایندگان مناطق مختلف افغانستان داشته است. آقای کرزی در صحبتی که در آن از اعضای لوی جرگه برای یک روز مهلت خواست و همچنان در آخرین صحبت خود از مشکلاتی که در ساختن کابینه با آن روبرو بود سخن گفت و با صراحت گفت که این کار مشکلی بوده. در پایان همین صحبت ها بود که حامد کرزی از نامزدی یونس قانونی به حیث وزیر معارف یادآوری کرد و اظهار کرد که امیدوار است آقای قانونی آن را بپذیرد. اما گفته می شود که در همین جلسه آقای قانونی نارضایتیش را از سمت وزارت معارف اظهار کرد. حضور سربازان نیروهای امنیتی که تا دیروز آقای یونس قانونی در رأس آن قرار داشت هرچند ظاهرا نمایش قدرت و یا عکس العمل در برابر کابینه انتقالی پنداشته می شود و اگرچه برای مدت کوتاهی بود اما نشان می دهد که گروه های سیاسی و نظامی حاضر نیستند به آسانی از صحنه سیاسی و نظامی افغانستان خارج شوند.
احمد تکل گزارشگر رادیو آزادی در کابل گزارش می‌داد. در پیوند با نقش لوی جرگه و دولت انتقالی افغانستان در تحولات این کشور و به ویژه مناسبات افغانستان با همسایه‌ها از جمله ایران، در دقایق آینده گفتگویی خواهیم کرد با دکتر چنگیز پهلوان. اما به ادامه گزارش‌های همکارانمان از چهارگوشه جهان بپردازیم. در خاورمیانه در پی عملیات انتحاری روز گذشته در بیت المقدس نیروهای اسرائیل وارد مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن شدند. همزمان گفته می‌شود که اختلافات میان دولت فلسطینی و سازمان‌های مسلح فلسطینی در مورد چگونگی بازپس گرفتن مناطق فلسطینی بالا گرفته است. از سوی دیگر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل صبح امروز افسون بر سوریه و عراق جمهوری اسلامی ایران را هم به دست داشتن در عملیات انتحاری علیه اسرائیل متهم کرد. جمشید چالنگی و آنچه که در عرصه بحران فزاینده میان فلسطینیان و اسرائیل می گذرد.
به نظر نمی رسد که اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل برای موفقیت آنچه که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا به عنوان برنامه تازه واشنگتن جهت حل بحران خاورمیانه قصد اعلامش را دارد مساعد باشد. به دنبال عملیات انتحاری روز چهارشنبه در بیت المقدس که 6 کشته دیگر در میان شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشت، نیروهای نظامی اسرائیل وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شدند. در پی عملیات انتحاری روز سه‌شنبه در بیت المقدس که به قتل 19 اسرائیلی منجر شد، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفته بود در صورت تکرار چنین عملیاتی اسرائیل نیروهای خود را به مناطق فلسطینی باز می‌گرداند. سازمان فلسطینی حماس و گردان شهدای الاقصی مسئولیت این دو عملیات را بر عهده گرفتند. علی‌رغم محکومیت این دو عملیات از سوی یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی و دیگر مسئولان این دولت، شواهد در صحنه پرتنش خاورمیانه حاکی است که در اردوگاه فلسطینی ها سازمان‌های مسلح حماس، جهاد اسلامی و گردان شهدای الاقصی عملاً قدرت بیشتری نسبت به دولت فلسطینی در روند اوضاع جاری در منطقه یافتند. عبدالعزیز رانتیسی از رهبران حماس اخیراً در غزه برای بار دیگر تأکید کرد که این سازمان امیدی به نتیجه بخش بودن هیچ گونه مذاکرات صلح ندارد و تنها راه حل مسئله فلسطین را به گفته وی جنگ مسلحانه علیه اسرائیل می‌داند. پیش از وی رمضان شلح رهبر سازمان فلسطینی جهاد اسلامی نیز در کنفرانس حمایت از فلسطین که در تهران برگزار شد تأکید ورزید جنگ مسلحانه تنها راه حل پایان دادن به اشغال مناطق فلسطینی است. بامداد امروز پنج شنبه نیز سازمان حماس با انتشار بیانیه‌ای در غزه تأکید ورزید که عملیات استشهادی این سازمان علیه اتوبوس‌های مسافربری اسرائیل ادامه خواهد یافت. و بامداد امروز اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی در بیت المقدس عملیات انتحاری دو روز اخیر در بیت المقدس را عملیاتی که با حمایت سوریه، ایران، عراق و اسامه بن لادن انجام گرفته است توصیف کرد. ماه پیش یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی مورد حمایت کشورهایی در منطقه قرار دارند. پرسیده شد ایران، سوریه، گفت نام نمیبرم. و سرانجام اینکه در پی ورود نیروهای نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن، بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر این کشور اظهار داشت من مخالف اشغال دوباره مناطق فلسطینی هستم، اما برای جلوگیری از ادامه عملیات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها اسرائیل راهی جز این ندارد. به نظر نمی رسد که در شرایط این چنین آنگونه که پیش از این گفته شده بود جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ظرف 48 ساعت آینده برنامه خود را برای پایان دادن به بحران خاورمیانه اعلام کند.
همکارم جمشید چالنگی گزارش می‌داد. گزارش‌های مربوط به خاورمیانه را ادامه می‌دهیم. ادامه حملات تندروهای فلسطینی به شهروندان اسرائیلی موجب شده است که رئیس جمهوری آمریکا اعلام طرح جدید خود را برای برقراری صلح در خاورمیانه به تأخیر بیاندازد. با این حال سخنگوی کاخ سفید گفت که ادامه خشونت آقای بوش را از ارائه طرح که از جمله تشکیل یک کشور فلسطینی در داخل مرزهای موقت را در بر می‌گیرد منصرف نکرده است. گزارش از همایون مجد.
در پی دو روز انفجارهای انتحاری در اسرائیل، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تأکید کرد که ادامه خشونت رئیس جمهور را از اعلام طرح‌های خود برای چارچوب جدید صلح منصرف نخواهد ساخت. پرزیدنت بوش در واکنش به حملات اخیر بر آنچه آن را حق اسرائیل برای دفاع از خود نامید تأکید گذاشت و انفجارها را که به مرگ و مجروح شدن ده‌ها اسرائیلی منجر شد محکوم کرد. با وجود این، آری فلیچر برای نخستین بار گفت که آقای بوش می‌داند در نطقی که قرار است در مورد روز طرح خود ایراد کند چه می‌خواهد بگوید و همچنان بر یافتن راهی برای کمک به دو طرف مناقشه متعهد است. سخنگوی کاخ سفید گفت هدف سخنرانی این است که خشونت را متوقف سازد و بمب‌اندازی های جدید به جای تغییر نظر آقای بوش بر آنچه او قصد دارد بگوید تاکید می‌گذارد. مقامات دولت می‌گویند رئیس جمهور هنوز بر آن است پیش از آن که برای شرکت در اجلاس سران گروه هشتگانه کشورهای صنعتی در کانادا در روز سه‌شنبه رئیس سفارت آن کشور شود، سیاست جدید خود را اعلام کند. به گفته منابع دولتی و دیپلماتیک آقای بوش قصد دارد پیشنهاد کند یک حکومت فلسطینی در داخل مرزهای موقت تشکیل شود. امیدوار است کنفرانس بین‌المللی که قرار است در ماه سپتامبر برپا شود پیشنهاد او را بپذیرد. همچنین گفته می شود آقای بوش تاکید زیادی بر مسائل امنیتی خواهد گذاشت. با این حال بسیاری در اسرائیل و آمریکا بر این عقیدند که با توجه به فضای فعلی دست یافتن به چنین هدفی بسیار نامحتمل می نماید. گزارش های مطبوعاتی حاکیز عملا تمام بازیگران عمده بحران خاورمیانه از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و فلسطینیان نمایندگانی را به واشنگتن فرستادند و سعی دارند در دیدار با مقامات ارشد از جمله مشاور امنیت ملی کاخ سفید و وزیر امور خارجه آنها را به پذیرفتن نقطه نظرهایشان پیش از آنکه آقای بوش طرح‌های خود را اعلام کند متقاعد سازند. برجسته ترین آنها نبیل شعث وزیر برنامه‌ریزی فلسطین و فرستادی عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است که در چند روز گذشته با کندالیزا رایس و کاریم پاول و چندین مقام دیگر ملاقات کرده است. شعث در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت بدون توجه به آنکه آقای بوش ممکن است اعلام کند فلسطینیان در مورد یک حکومت فلسطینی نظریات و ارجحیت‌هایی دارند که تعیین مرزهای موقت را شامل نمی‌شود. شعث همچنین گفت فلسطینیان خواهان مداخله جدی و فعال بین‌المللی از جمله سربازان ناتو هستند. موضوع مرزهای موقت در داخل دولت بوش نیز همچنان مورد بحث قرار دارد. از جمله هنوز روشن نیست که چگونه میتوان آن را با قوانین بین‌المللی تطبیق داد.
سوریه که در شمار مخالفان شدید پیمان نظامی مشترک ترکیه و اسرائیل بوده است با ترکیه قرارداد همکاری‌های نظامی امضا کرد. دو کشور قرار است مذاکرات تازه‌ای را هم در مورد چگونگی بهره برداری از رودخانه فرات آغاز کنند. همکارم فریده رهبر و گام‌های تازه در گسترش روابط سوریه و ترکیه.
سوریه و ترکیه یک قرارداد در زمینه همکاری‌های نظامی به امضا رساندند. این قرارداد در جریان دیدار روز پنجشنبه عماد حسن رئیس ستاد ارتش سوریه از آنکارا توسط وی و حسین کیفری اوغلو رئیس ستاد ارتش ترکیه به امضا رسید. این نخستین قراردادی است که در زمینه همکاری‌های نظامی میان سوریه و ترکیه به امضا می‌رسد. بر اساس این قرارداد دو کشور به برگزاری مانورهای نظامی مشترک دست خواهند زد. قرارداد مذکور همچنین همکاری‌های طرفین را در زمینه آموزش‌های نظامی در بر می‌گیرد. ترکیه و اسرائیل نیز پیش از این قرارداد مشابهی را به امضا رساندند. در آنکارا و دمشق گفته شد که بر اساس قرارداد تازه امضا شده میان طرفین سوریه تجهیزات نظامی از ترکیه خریداری خواهد کرد. دمشق و آنکارا پیش از این در سال 1998 یک قرارداد در زمینه همکاری‌های امنیتی به امضا رساندند. آنگونه که در این دو پایتخت گفته می‌شود، قرار است به زودی مذاکرات تازه‌ای میان طرفین برای حل اختلاف در مورد چگونگی بهره‌برداری از رودخانه فرات نیز آغاز شود. هرچند سوریه و دمشق در این زمینه قراردادی را در سال 1987 به امضا رساندند، اما از سالها پیش دمشق با ناعادلانه خواندن این قرارداد خواستار تجدید نظر در مفاد آن شده است. این در حالی است که ترکیه از حدود 10 سال پیش از انجام هر گونه مذاکراتی با سوریه و عراق در مورد رودخانه فرات خودداری کرده است. در روند گسترش روابط دوستانه میان ترکیه و سوریه قرار بود هفته پیش مصطفی میرو نخست وزیر سوریه از آنکارا دیدن کند، اما این دیدار به دلیل بیماری بلند اجویت نخست وزیر ترکیه به تأخیر افتاده است. همزمان با دیدار اخیر احمد نجدت نظر رئیس جمهوری ترکیه از تهران، مطبوعات کشورهای عرب از جمله سوریه خبر از آن داده بودند که ترکیه، سوریه و ایران قصد دارند محور تازه‌ای برای مقابله با هر گونه تلاش برای تأسیس کشور مستقل کردستان در عراق تشکیل دهند.
فرید رهبر گزارش می‌داد در پیوند با پیمان مشترک نظامی سوریه و ترکیه. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در سفری 3 روزه به روسیه سفیر روز گذشته وارد مینسک شد و تا فردا به مذاکرات با مسئولان دولت این کشور و رئیس پارلمان روسیه سفیر ادامه می‌دهد. گفته می‌شود که خریدهای تسلیحاتی در شمار موضوعهای مورد نظر در این سفر است. مانی کسروی از مسکو.
مهدی کروبی رئیس مجلس ایران برای انجام یک سفر رسمی 3 روزه عصر چهارشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد مینسک پایتخت بلاروس شد. در این سفر که به دعوت رئیس مجلس بلاروس صورت گرفته است، مهدی کروبی با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. در نخستین روز از سفرش به جمهوری بلاروس، وی با وادیم پاپوف رئیس مجلس نمایندگان این کشور دیدار و مذاکره کرد. در این دیدار وادیم پاپوف با اعلام مخالفت با سیاست یک جانبه نگری آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم گفت سازمان ملل متحد تنها مرجع ذی‌صلاح برای هدایت و رهبری مبارزه با تروریسم است. وی با بیان مخالفت کشورش با گسترش ناتو به شرق گفت ادامه فعالیت ناتو هیچ گونه توجیهی ندارد. در این دیدار یادداشت تفاهم همکاری که در 11 ماده تهیه و تنظیم شده بود به امضای دو طرف رسید. در این یادداشت تفاهم بر ضرورت همکاری‌های پارلمانی برای تعمیق روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاکید شده است. همچنین در دیدار با میخائیل خوستوف وزیر امور خارجه بلاروس، مهدی کروبی خواستار متعادل کردن هزینه روادید برای ایرانیان و نیز ارائه تسهیلات ویژه برای رفت آمد مردم به خصوص بازرگانان ایرانی به بلاروس شد. دو طرف بر استمرار همکاری و مناسبات دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی از جمله در اجلاس‌های اتحادیه بین‌المجالس تاکید کردند. روزنامه گازیتا SNG چاپ مسکو در رابطه با دیدار مهدی کروبی از بلاروس می‌نویسد که در مذاکرات مقامات دو کشور همکاری‌های نظامی و خرید تسلیحاتی نیز از جایگاه خاصی برخوردار خواهد بود. این روزنامه می‌افزاید که کشور بلاروس هم‌اکنون در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برد و با کمبود ذخیره ارزی مواجه است. ایران نیز مایل به افزایش قدرت موشکی خود است و به همین جهت میل فراوان به خرید موشک‌های زمین به هوای C-300 این کشور دارد. از سوی دیگر دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های مینسک چهارشنبه شب در دیدار با مهدی کروبی مشکلات خود را در خصوص عدم تایید مدرک تحصیلی از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران مطرح کردند. در این جلسه که برخی از تجار ایرانی نیز حضور داشتند، پس از بیان مشکلات صادرات و واردات خود خواستار تأسیس شعبه‌ای از یک بانک ایرانی در بلاروس شدند. سفر 3 روزه رئیس مجلس ایران به بلاروس فردا جمعه و پس از گفتگو با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور پایان می‌یابد. مانیکا تروی، مسکو.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10.
گزارشی دیگر داریم در پیوند با مسائل خاورمیانه، اما عراق. نمایندگان سازمان‌ها و گروه‌های شیعه عراق در لندن گرد آمدند تا در مورد اوضاع عراق و آینده این کشور پس از حکومت صدام حسین به تبادل نظر بپردازند. همکارم فرید رهبر گزارشی دارد در پیوند با گردهمایی مخالفان شیعه صدام حسین در لندن.
قرار است تا پیش از نیمه شب پنجشنبه 121 تن از روحانیون و نمایندگان سازمان‌ها و گروه‌های شیعه عراق در پایان نشست مشترک خود در لندن بیانیه‌ای را در ارتباط با اوضاع جاری در عراق منتشر سازند. در نشست لندن نمایندگان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که مقر اصلی آن در تهران است نیز شرکت دارند. حدود دو هفته پیش نمایندگان این سازمان شیعه به اتفاق نمایندگان چند سازمان دیگر مخالف حکومت صدام حسین با مقامات آمریکا در واشنگتن دیدار کردند. گفته می شود در بیانیه لندن پیشنهادهای شیعیان عراق برای چگونگی نظام سیاسی عراق پس از صدام حسین مطرح خواهد شد. آنگونه که روزنامه لبنانی سعودی الحیات منتشر ساخته است، این بیانیه شامل 9 ماده خواهد بود. به نوشته این روزنامه در این بیانیه از میان بردن تبعیض‌های مذهبی و قومی، احترام به موازین حقوق بشر و برقراری اصول جامعه مدنی در عراق مهمترین موارد پیشنهادی به شمار می روند. در پیشنویس این بیانیه که روزنامه الحیات آن را منتشر ساخته است، در عین حال لزوم حفاظت از آنچه که هویت فرهنگ اسلامی جامعه عراق نامیده شده مورد تاکید قرار گرفته است. نشست لندن در حالی برگزار شده است که قرار است در اوایل ماه جولای سازمان‌های سیاسی نظامی مخالف رژیم عراق نیز کنفرانس بزرگی در لندن برگزار کنند. واشنگتن پیش از این حمایت خود را از برگزاری چنین کنفرانسی اعلام کرده است. در این میان روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از منابع خود در تهران و لندن خبر از آن داده است که محمد باقر حکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که تحت حمایت تهران قرار دارد قصد دارد به میانجیگری برای حل اختلافات موجود میان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و اتحاد میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی بپردازد.
گزارشی بود از فریده رهبر در پیوند با گرد همایی رهبران گروه های شیعه عراق در لندن. در دقایق آینده بعد از شنیدن مشروع خبرها به بازداشت دادستان اسبق دادگاه انقلاب اسلامی تهران خواهیم پرداخت و موضوع قاچاق مواد نفتی از ایران، قاچاق گسترده مواد نفتی از ایران را پی خواهیم گرفت. همچنین گزارش اقتصادی روز خواهیم داشت با دکتر چنگیز پهلوان در پیوند با مسائل جاری افغانستان و مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه ایران گفتگو خواهیم کرد و ادامه گفتگوها و گزارش همکارانمان در پیوند با کمبود آب در ایران و در خارج از ایران را دنبال خواهیم کرد.
تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز.
البته گزارش داغ فوتبال از همکارمان مهرداد مسعودی را هم فراموش نکنید در دقایق آینده. اما پیش از همه اینها مشروع تازه ترین خبرها را بشنویم از سیاوش اردلان.
هواپیماهای جنگی آمریکا و بریتانیا صبح امروز یک مرکز کنترل فرماندهی نظامی عراق را که به سوی این هواپیماها شلیک کرده بود مورد حمله قرار دادند. این حمله در منطقه ممنوعه پرواز در شمال عراق صورت گرفت. سازمانهای حماس و جهاد اسلامی درخواست یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین را برای توقف عملیات انتحاری رد کردند. وقوع دو اقدام انتحاری ظرف دو روز گذشته در اسرائیل 24 تن از غیر نظامیان این کشور را کشت. در پی این عملیات یاسر عرفات گفت ادامه این عملیات می تواند به اشغال کامل سرزمین های فلسطینی منجر شود. آقای عرفات گفت این پیام همیشگی ما به مردم خود و دنیاست. ما با هر اقدام تروریستی علیه غیر نظامیان مخالف هستیم. دولت اسرائیل روز گذشته اعلام کرد در ازای هر بمبگذاری انتحاری بخش‌هایی از اراضی فلسطینی را دوباره اشغال می‌کند. هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی اسرائیل شب گذشته ساختمان‌های فلسطینی را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند و همینک نیز نیروهای اسرائیل چندین شهر و روستای فلسطینیان را به تصرف خود درآوردند. حامد کرزی رئیس برگزیده دولت انتقالی افغانستان از مردم کشورش خواست به کابینه انتخابی او احترام بگذارند. درخواست حامد کرزی در پیام صورت گرفت که هواداران یونس قانونی وزیر پیشین کشور در اداره پلیس کابل در حمایت از ابقای آقای قانونی خیابانهای منتهی به ساختمان وزارت کشور در کابل را مسدود کردند. حامد کرزی تأکید کرد تصمیم او به انتخاب تاج محمد وردک در سمت وزیر کشور افغانستان به قوت خود باقی میماند و یادآور شد سربازان افغان باید دستورات خود را از وزارت دفاع بگیرند و نه از فرماندهان محلی. رایزنی ها برای تعیین نهایی اعضای کابینه دولت انتقالی افغانستان ادامه دارد. منابع پلیس پاکستان امروز گفتند مشغول بازجویی از چندین خارجی عرب زبانی هستند که احتمالاً با سازمان القاعده ارتباط دارند. بر اساس همین گزارش این خارجی های عرب زبان طی هفته جاری در شهر کراچی بازداشت شدند. این بازداشت ها در پی انفجار هفته گذشته یک بمب در کنسولگری آمریکا در کراچی صورت می گیرد. یک گروه ناشناخته به نام القانون مسئولیت این بمبگذاری را که به مرگ 12 تن انجامید بر عهده گرفت. منابع پلیس پاکستان احتمال دادند خارجی های بازداشت شده افراطیون سنی باشند که از افغانستان وارد پاکستان شدند. احتمال می رود بیش از 100 معدنچی در چین طی انفجاری بزرگ در یک معدن زغالسنگ کشته شده باشند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین این انفجار صبح امروز داخل یک معدن زغالسنگ که حدود 140 معدنچی در آن کار می‌کردند روی داد. بر اساس این گزارش تاکنون تنها 25 معدنچی نجات داده شدند که 8 تن آنها در بیمارستان بستری هستند. با این حال 100 معدنچی دیگر از جمله مدیر کل آنها همچنان در اعماق معدن به دام افتادند. تلاش‌ها برای امدادرسانی ادامه دارند. به رغم مخالفت سیاستمداران محافظه‌کار آلمان، رئیس جمهوری این کشور لایحه‌ای را به سود استخدام کارگران خارجی جویای کار امضا کرد. این لایحه توسط دولت چپ میانه گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، به پارلمان این کشور تقدیم شد. گروه‌های اپوزیسیون محافظه‌کار و دستراستی آلمان ضمن مخالفت به این لایحه که به تایید اکثریت قاطع پارلمان آلمان رسیده است، هشدار دادند لایحه یاد شده نرخ بیکاری در بین مردم آلمان را افزایش خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایران به مقامات اتحادیه اروپا درباره آنچه که او آن را افزایش احساسات ضد اسلامی در اروپا نامیده است، هشدار داد. محمد جواد ظریف که در حال حاضر از بروکسل دیدار می‌کند، طی ملاقاتی با کریس پاتن، کمیسر خارجی اتحادیه اروپا گفت: برخی گروه‌های تندرو که دارای ارتباط‌های سیاسی نیز هستند و همچنین برخی سیاست‌های رسمی به عوام‌فریبی‌های ضد اسلامی در غرب دامن زدند. در این حال محمد جواد ظریف طی گفتگوی با خبرگزاری رسمی ایران تصمیم اتحادیه اروپا برای گشودن باب مذاکرات تجاری و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران را یک گام سیاسی چشمگیری خوان که به گفته او به نفع طرفین تمام خواهد شد. مشاور سازمان انتقال خون در ایران احتمال داد 12% از 1,000,000 معتاد تزریقی کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. مریم زادسر روز چهارشنبه گفت 3,600 نفر بیماران مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شدند که 95% آنها مرد و بقیه زن هستند. مشاور ایدز سازمان انتقال خون در ایران هشدار داد تبعیض و برخورد نامناسب با این بیماران موجب گسترش اپیدمی پنهان در کشور می شود. 5 تن در زندان قصر تهران به جرم قتل نفس به دار آویخته شدند. به گزارش روزنامه نوروز، این اعدام‌ها روز چهارشنبه پس از تایید احکام از سوی دیوان عالی کشور اجرا شد. اعدام شدگان به قتل 4 مرد و 1 زن در سال گذشته مرتکب شده بودند. طبق قوانین ایران، محکومین به تجاوز، قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلین اعدام می‌شوند. و پلیس دانمارک از ورود 69 ایرانی هوادار سازمان مجاهدین خلق برای شرکت در تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی ایران در خاک دانمارک جلوگیری کرد. پلیس دانمارک میگوید این 69 ایرانی پناهندگانی هستند که در آلمان زندگی میکنند و مجوزهای اقامت موقت آنها اجازه سفرشان به خارج از آلمان را نمیدهد. سازمان مجاهدین خلق میگوید انتظار دارد 30,000 تن از هوادارانش در اعتراض به گنجانده شدن این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی توسط اتحادیه اروپا فردا جمعه در پایتخت دانمارک تظاهرات کنند.
بخش بعدی مشروح خبرها در ساعت 8 شب به وقت ایران از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. گزارش‌ها و گفتگوها درباره ایران را ادامه می‌دهیم. دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی بازداشت شد. عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که آقای میر عماد که قبلا دادستان تهران، دادستان انقلاب شیراز و بندرعباس بوده بازداشت شده است. گفته می شود که اتهام فساد مالی آقای میر عماد سنگین تر از اتهاماتی است که به شهرام جزایری متهم جنجال برانگیز فساد مالی در ایران وارد شده بوده است. درباره سخنان دادستان کل کشور همکارم مهدی خلجی گزارش می دهد.
عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور اعلام کرده که آقای میر عماد دادستان اسبق عمومی تهران به اتهام مالی دستگیر شده است. اما او به رغم اصرار خبرنگاران از گفتن جزئیات بیشتر خودداری کرد. 2 روز پیش ابراهیم رئیسی رئیس بازرسی کل کشور از وجود پرونده‌ای مهمتر از پرونده شهرام جزایری که متهم به فساد مالی کلان است خبر داده بود، اما از صاحب آن پرونده هیچ نامی ذکر نکرده بود. احتمالاً اشاره او به همین پرونده است که دادستان کل کشور در میان خبرنگاران از آن سخن گفته است. برخی از مطبوعات نوشته بودند که پرونده آقای میر عماد با پرونده شهرام جزایری در ارتباط است. عبدالنبی نمازی درباره این ارتباط نیز سکوت کرد و آن را تحلیل روزنامه‌ها دانست. در این حال روزنامه انتخاب وابسته به محافظه‌کاران میانه رو نوشته است ارقام اتهام اقتصادی آقای میر عماد از پرونده مالی شهرام جزایری سنگین تر است و آقای میر عماد از راه یک رابطه تجاری در لندن همکاری مستقیمی با جزایری و پرونده آن دارد. به نوشته روزنامه انتخاب آقای میر عماد قبلا دادستان انقلاب شیراز و بندرعباس بوده و در دادگستری استان خراسان هم مسئولیت‌هایی داشته است. روزنامه کیهان وابسته به محافظه‌کاران تندرو این پرونده را مربوط به ضیاءالدین میر عمادی دانسته و وی را سردبیر نشریه عماد در سالهای 70 و 71 معرفی کرده است. به نوشته روزنامه کیهان ضیاءالدین عمادی قبلا به اتهام شرکت در کودتای نوژه دستگیر شد و پس از آزادی از زندان به طور اعلام نشده سردبیر نشریه عماد شد. بنابر خبر روزنامه کیهان، آقای عمادی در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی از مشهد نامزد نمایندگی شده بود. همچنین مطبوعات محافظه‌کار از ارتباط مالی او با برخی روحانیان و مسئولان نظام خبر دادند. مسئله فساد مالی و اقتصادی در دستگاه دولتی و حکومتی چند ماهی است که به طور گسترده‌ای در ایران طرح می‌شود و از نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی گرفته تا مقامات عالی جمهوری اسلامی بر وجود ناهنجاری‌های کلان در شبکه اقتصادی کشور تأکید می‌کنند. اما کارشناسان حقوقی و همچنین اقتصادی می‌گویند سابقه برخورد با پرونده‌های اقتصادی قضایی نشان می‌دهد که جنجال اولیه بر سر این پرونده‌ها غالباً بیشتر از نتیجه مشخصی است که از آنها حاصل می‌شود. همچنان که پرونده شهرام جزایری نیز ماه‌هاست که بدون نتیجه مشخص در ذهن افکار عمومی سرگردان مانده است. به هر روی به نظر می رسد تصویری که مسئولان قضایی از حجم گسترده فساد اقتصادی در ادارات دولتی و حکومتی می دهند دست کم نشان دهنده ضعف سازوکارهای نظارتی است.
گزارش های مربوط به ایران را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، سال هاست که ایران با یک مافیای اقتصادی روبروست که فراورده‌های نفتی را از مرز ایران خارج می‌کند و در بازارهای جمهوری نخجوان آذربایجان، باکو و ترکیه به قیمت‌های گزاف می‌فروشد. دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصاد در تهران، در پاسخ به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار، علت قاچاق مواد نفتی از ایران را ارزان بودن قیمت آن در ایران توصیف می‌کند.
آقای دکتر چینی، گفته می شود که سالیانه مقدار زیادی از مواد نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل از کشور خارج می شود به طور قاچاق. دلیل قاچاق مواد نفتی به خارج از کشور چی هست؟
اصولاً دلیل قاچاق در هر جای دنیا که حساب کنید ناشی از اختلاف قیمت در کشوری که از اون کشور قاچاق میشه نسبت به اون کشوری که میخواد قاچاق بره یا اون وسیله نقلیه که کالای قاچاق به اون منتقل بشه. در کشور ما قیمت نفت و بنزین و محصولات سوختی هم طور که میدونید نسبت به قیمت‌های جهانی خیلی پایین‌تر هست، به خصوص نسبت به کشورهای همسایمون مثل افغانستان یا پاکستان و حتی نسبت به کشورهای آسیای میانه قیمت ما پایین‌تر هست. بنابراین خب طبیعی است که هر کسی سعی کنه که از راه‌های مختلفی میتونه، کسی که دستن در کار هست منظورم هست، به صدا کارهای ارزان‌تری تهیه کنه و سود ببره از این راه.
گفته می شود که قاچاق مواد نفتی از طریق بردن این مواد تحت عنوان شوینده یا امثال هم در مدارک گمرکی ذکر می شه، ولی در حقیقت گازوئیل و یا بنزین هست که صادر می شه. آیا این عمده ترین راهی هست که به قاچاق مواد نفتی دست داده می شه؟
این نمیتونه عمده ترین وسیله باشه، به دلیل که معمولاً اینجور تانکرها در اگر از طریق قانونی بخوان برن بازرسی میشن و معمولاً در بازرسی هم یک نفر نیستن، یک تیمهای مختلف بازرسی هستن، خواسته این که اگر به صدا اصل معامله قانونی باشه و عرض شد خدمتون اون وقت سرویرها روش نظارت میکنن و دقیقاً روی این قضیه بررسی میکنن. بنابراین این میتونه یک جنبه خیلی فرعی باشه، اما بیشتر بایستی ما قاچاق رو از طریق یا یک نوع حسابسازی های خاص نگاه کنیم، مثل این که مثلا کشتی ها بیش از ظرفیتشون گازوئیل بگیرن ببرن وسط دریا اونجا بفروشن و اضافه اختلاف قیمت رو بردارن، یا اینکه هواپیماها احیاناً بیشتر از اون که نیازشون هست بنزین بگیرن و بعد بنزین اضافی رو به طور قاچاق بفروشن بدون اینکه گزارش کنن به مقامات دولت خودشون. کامیون هایی هست که بین مرزها آمد رفت میکنن که اینها هم باز به اصطلاح بایستی گازوئیل یا مواد سوختیشون رو به اندازه مقصدشون بگیرن و ممکن هست بیشتر بگیرن و اینها رو اضافه تر بفروشن. نوع آخرش از طریق قاچاق از طریق اتومبیل های شخصی است که بیشتر روی بنزین صورت میگیره و اون هم در مناطق مرزی است، یه منطقه مرزی نزدیک که پمپ بنزین داشته باشه با کارش رو معمولا پر میکنن و با یه فاصله اندکی اون طرف مرز یا حتی توی پیتا و اینها ممکن است خالی کنن و وسیله کاروان ببرن. دولت هم یکی از انگیزه هاش که میخواد سوبسید روی مواد نفتی رو برداره و خب هر سال هم یک درصدی که میبینید قیمت ها افزوده میشه، یکی از انگیزه هاش هم همین هست که بنزین ارزان یا مواد سوختی ارزان خود به خود طرفهای دیگر رو تشویق میکنه به قاچاق کردن.
آیا از نظر اقتصادی وقتی مثلا راننده اتومبیل های شخصی دست به قاچاق میزنن صرف داره که این کارو بکنن؟
نه، عرض از خدمتتون اینها معمولا قاچاق رو متاسفانه از این بر که بنزین میفروشن از اون بر مواد مخدر ممکنه بیارن، به جای پول نقد که بگیرن مواد مخدر بگیرن. بنابراین یک فسادی هست که از دو طرفش فساد هست و دولت هم سخت در مبارزه است. اما خب میدونید مرزهای گسترده ایران به خصوص با بعضی از همسایه ها که در نهایت فقر رو زندگی میکنن و در این حال هم مواد مخدر در کشورها تولید میشه، خب این به اصطلاح جلوگیری از طور کل قطع بشه کاملا دشوار خواهد بود.
آماری در دست هست از میزان قاچاق مواد نفتی از ایران به خارج از کشور؟
آمار رسمی در دست نیست. میدونید که این کارها متاسفانه هیچ وقت نه احصا میشه نه آمار رسمی داده میشه و نگر هم آماری به دست مقامات برسه کاملا افشا نمی کنن. اما به طوری که گفته شده سالانه چندین میلیون تن به اصطلاح قاچاق میشه.
به جز این که در حقیقت دولت از طریق کاهش سوبسید یعنی قاچاق رو طوری کنی که دیگه از نظر اقتصادی صرف نداشته باشه، چه راههایی برای مبارزه با این قاچاق و تنها قاچاق احتمالاً مواد نفتی هم نیست وجود داره؟
حقیقتاً بهترین راه این است که سعی کنن که قیمت‌ها رو به صورت یک نواخت در بیارن، چون اگر سود قاچاق از بین بره خود به خود قاچاق از بین میره.
پاسخهای دکتر حبیب چینی کارشناس اقتصاد در تهران بود به پرسش‌های ما در پیوند با قاچاق فرآورده‌های نفتی از ایران. باز هم در ایران پس از تصویب لایحه تغییر ساختار وزارت علوم و آموزش عالی که سبب شد نام این وزارتخانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شود، بار دیگر صحنه علنی مجلس شورای اسلامی شاهد تغییر تازه‌ای در تشکیلات وزارت علوم بود. به این معنی که آموزش پزشکی در ایران که در مجلس چهارم از وزارت علوم و آموزش عالی جدا شد و به وزارت بهداشت و درمان پیوست، دوباره در مجلس ششم به وزارت علوم واگذار شد. همکارم نازی عظیما گفتگوی دارد در این باره با دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص آموزش تطبیقی و مسائل آموزشی ایران.
آقای پیوندی، سرانجام بعد از جنجال‌ها و ناآرامی‌های بسیار زیادی که به سبب جدا شدن آموزش پزشکی از وزارت علوم و واگذار شدن اون به وزارت بهداشت و درمان برپا شده بود، بازگشت مجدد آموزش پزشکی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در صحنه علنی مجلس به تصویب رسید. ممکنه درباره علت اون جدا شدن آموزش پزشکی از وزارت علوم و این پیوستن دوباره توضیح مختصری بدین؟
میدونید که در سال 60 بحثی که در مورد بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش پزشکی و یا رشته‌های پیراپزشکی در ایران مطرح بود، سبب شد که این فکر به وجود بیاد که اگر این بخش از آموزش عالی در حقیقت از وزارت علوم و آموزش عالی به وزارت بهداشت و درمان منتقل بشه، میتونه با توجه به اینی که دانشجوی بخش مهمی از زندگی تحصیلشون رو در بیمارستان‌ها طی می‌کنن و این بیمارستان‌ها تحت نظر وزارت بهداشت و درمان هستن، میتونه خیلی بهتر باشه برای آموزش. و از طرف دیگه فکر می‌شد که وزارت درمان و بهداشت خیلی بهتر به نیازهای پزشکی ایران آگاه است و میتونه دانشجو رو بهتر هدایت بکنه و از هر نظر به سود آموزش پزشکی در ایران هست که این زیر نظر وزارت بهداشت و درمان باشه. در همین چارچوب تصمیم گرفته شد که این کار انجام بشه. ولی میدونید که در این دوره‌ای که تصمیم گرفته شد و اجرا شد و ما در سال‌های گذشته شاهد نتایجش بودیم، آموزش پزشکی در ایران شاهد یه رشد خیلی سرسام‌آوری در زمینه کمی بود و این رشد سرسام‌آور همزمان باعث شد که از اونجایی که اون مهارت‌های لازم علمی و تربیتی به خصوص در وزارت بهداشت و درمان جمع نبود و این کار بیشتر در حوزه تخصص وزارت علوم بود، خب اشکالات زیادی در عمل در کار دانشجو به وجود بیاد که نارضایتی هم به دنبال داشت و این بحث در چند سال پیش دنبال شده که میباید برگردیم به اون حالت اول و آموزش پزشکی هم در نظر وزارت علوم باشه، هرچند که دانشجوهای بخش مهمی از دوره آموزششون رو در بیمارستانهایی که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان هست طی میکنن. یه نکته آخرم این که باید توجه بکنید که این به هر حال شامل همه دانشجوی پزشکی ایران نمیشه. دانشجوی پزشکی ایران الان در سه بخش مهم دارن درس میخونن. بخشی که دانشگاه دولتی است زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است، اون بخش دانشگاه آزاد هست و بالاخره دانشگاه‌های مستقلی هستن که به طور کاملا خود مختار دارن کار میکنن و زیر نظر هیچ کدوم از این ارگان ها نیستن.
مثلا کدام دانشگاه؟
مثل دانشگاه فاطمیه قم.
بله. آقای پیوندی‌گوی، در موقع تصویب این پیشنهاد در مجلس تشنج زیادی به وجود اومد و نمایندگان موافق و مخالف دلایلی در مخالفت یا موافقت با این کار ارائه دادن و گفته میشه که به خصوص پزشکان با این الحاق مجدد مخالف خواهند بود. ممکنه این دلایل مخالف و موافق رو برای ما شرح بدین؟
مخالفین و موافقین تر با توجه به تجربه گذشته به حال هر کدومشون موازی دارن که قابل توجه به نظر من، یعنی نمیشه یک سره اونا رو کنار گذاشت. بخشیش که مربوط به مخالفین تر میشه به خصوص، اینا معتقدن که بازگشت این دوباره به وزارت علوم مستلزم تغییراتی در ساختار نظام آموزش عالی ایران در ارتباط با آموزش پزشکی خواهد بود و این مستلزم خب هزینه‌های زیادیه و از طرف دیگه از اونجایی که به هر حال دانشجوی بخش مهم از زندگی آموزشیشون رو در بیمارستان‌هایی که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان هست طی می‌کنن، بنابراین این انتقال زیاد هم نمیتونه در واقع تصمیم مفیدی باشه با توجه به اینکه باید حتما دخالت وزارت بهداشت و درمان در آموزش پزشکی تامین بشه. برای همین هم اینا زاید میدونن و مخالفن با این. اونایی که موافق طرحن بیشتر اشاره میکنن به اینی که از این طرف خب اون کیفیت آموزشی که وزارت علوم میتونه ضامنش باشه و ضمانتش بکنه و برش نظارت داشته باشه، این رعایت نمیشه، چه در مورد تعیین هیئت‌های علمی و یا انتخاب هیئت‌های علمی در دانشگاه‌ها که با توجه به اینکه وزارت بهداشت و درمان یه وزارتخونه آموزشی نیست، بنابراین اون صلاحیت‌های آموزشی لازم نداره برای اینکه بتونه این هیئت‌های علمی رو دقیقاً انتخاب بکنه. همونجوری که گفته میشه مثلا تمام پزشکا خود به خود عضو هیئت‌های علمی میشن، در حالی که برای عضو در این هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها باید یه صلاحیت و نظارت جدی وجود داشته باشه. از طرف دیگه اونجوری که وزیر علوم هم در واقع برخورد می‌کنه، علاوه بر این مسئله کیفیت آموزشی و نظارت بر کیفیت آموزشی که در صلاحیت وزارت علومه، مسئله تحقیقات هم هست در بخش آموزش پزشکی که به خاطر اینکه بیشتر در وزارت درمان و بهداشت از زاویه آموزش پزشکی فقط به این مسئله نگاه میشه، اولا کار تحقیقات در واقع به ورطه فراموشی سپرده میشه و همین هم در واقع موجب میشه که یه نوعی آموزش پزشکی ما از کیفیت لازم برخوردار نبوده باشه، همونی که در سال گذشته خب اعتراضات زیادی نسبت به کیفیت آموزشی وجود داشته.
آقای پیوندی، شما فکر میکنین که به این ترتیب در نهایت با پیوستن مجدد آموزش پزشکی به وزارت علوم وضع آموزش پزشکی و اصولا وضع امر پزشکی در ایران بهتر خواهد شد؟
ببینید، در این مورد تجربه‌های زیادی در دنیا وجود داره و ما نمیتونیم از نو یه چیزی رو خلق بکنیم که هیچ کس در دنیا تجربه نکرده باشه. در همه دنیا آموزش پزشکی به طور عمده زیر نظر بخش وزارت علوم و دانشگاه هاست، ولی بیمارستان ها و وزارتخونه هایی که با بیمارستان ها کار میکنن در مراحل بعدی به خصوص در مراحل تخصصی تو این کار به طور فعال دخالت دارن. به نظر من در ایران هم باید طوری بشه که وزارت علوم در ابتدا در گزینش دانشجو و هیئت های علمی و آموزش اولیه به طور فعال مشارکت بکنه و بعد از سالهایی که دانشجو وارد بیمارستان ها میشن و با بیمارستان در ارتباط قرار بگیرن، در همکاری نزدیک و تنگاتنگ با وزارت آموزش و درمان و بیمارستان ها باشه. یعنی ما نمیتونیم به طور مصنوعی اینا رو تفکیک بکنیم، هیچ کدوم رو کنار بذاریم. وزارت علوم میتونه مسئولیت این آموزش به عهده داشته باشه همونطور که این لایحه هم تصریح میکنه، ولی این به معنی نیست که وزارت درمان و بهداشت به کلی از این کار کنار گذاشته میشه، برای اینکه همچین چیزی ممکن نیست. در همه جای دنیا همچین نهادی به اضافه بیمارستان ها فعالانه در همکاری با دانشگاه ها امر آموزش پزشکی را پیش میبرن.
دکتر سعید پیوندی پاسخ میداد در پیوند با تغییرات دوباره در ساختار وزارت علوم و آموزش عالی. اضافه کنم که تصویب پیشنهاد الحاق مجدد آموزش پزشکی به وزارت علوم را بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شگفتی مجلس ششم نامیدند. و امروز هم وزارت بهداشت بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن نسبت به آنچه تجارب بسیار تلخ جدا کردنها و ادغام‌های مکرر در نهادها و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی نامیده هشدار داده است. مسئله آب در جهان و به ویژه در ایران، آگهی درباره این رشته برنامه می‌شنویم.
آب امروز و فردا، یک بررسی درباره خطری که جهان را تهدید می‌کند.
در آینده هم جنگ‌های بین‌المللی بر سر آب خواهد بود، هم جنگ‌های محلی.
کمبود و آلودگی آب.
Countries which are short of water have the option.
اون رودخانه‌های زلال و پاکی که ما در کوهستان ها می‌دیدیم یواش یواش رنگشون عوض شده و آلوده میشه به علت صنعتی شدن.
بر اساس ارزیابی سازمان ملل در 25 سال آینده 2/3 مردم جهان با مشکل کم آبی روبرو خواهند.
گزارش ویژه رادیو آزادی درباره کمبود آب.
30 میلی‌متر در سال بارندگی بزرگترین نقطه جهان را ما در مرکز ایران و شرق ایران داریم.
آخرین بخش از رشته برنامه‌های ما در پیوند با مسئله آب را در دقایق آینده خواهید شنید. اما موسیقی و ترانه‌ای بشنویم.
من و تو همیشه خوش باور و
رویایی بودی، آه کشونی بودی، و پری دریایی بودی، از تو همیشه خوش باور و رویایی بودی، آه کشونی بودی، و پری دریایی بودی.